بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض شد که در اولین شیوه خداوند متعال برای اینکه بخواد موضوعی رو برگردن ما تکلیف واجب صادر کنه، در مرحله اول در غالب موارد با صیغه امر، در مرحله ثانی با ماده امر، و در مرحله سوم جملات اخباریه که در مقام انشاست. من یه توضیحی بدم یعنی چی؟ خب یک جا خداوند متعال اون فعلی رو که میخواد از ما به ما امر کنه با صیغه امر میاره. چطور؟ میفهمد که اقم الصلات، از ماده اقم استفاده کرده و صیغه امر. نوع دوم میتونه از صیغه امر، از ماده امر استفاده کنه، و امر اهلک بالصلات یا و امر بالمعروف، و امر یعنی دستور بده، یا امر تو که به کذا. حتی ممکنه به صیغه مضارع یا ماضی به ماده مثلا بیارا، ولی ماده‌ای که ازش استفاده میکنه امر است. یه قسم سومی هم هست که نه، اصلا جمله در مقام انشا نیست، جمله در مقام اخباره، لکن به ظاهر اخبار صادر میشه، منتها در معنای چی آقا؟ انشاءه. مثلا چی میگه؟ میگه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یا كتب عليكم الصيام. این كتب عليكم الصيام نمیگه صوم، نمیگه امرتك بصوم، میگه كتب عليكم الصيام، جمله اخباریه که ازش معنای انشا فهمیده میشه. خب ما الان اولین موضوع رو میخوایم بررسی کنیم. موضوع اول صیغه امره. اول من به شما عرض کنم که امر خودش گفته در لغت به چه معنای، معانی مختلفی برای امر گفته شده، شأن، حالا عجیب، شیء عجیب، فعل عجیب، عرض میکنم غرض. مثلا میگه که رحم الله من احیا امرنا، خداوند رحمت کنه کسی که امر ما رو، امر یعنی اون موضوع که به ما مربوط میشه که اون بحث ولایته. امر در لغت به معنای متعددی به کار رفته، منتها اینجا در وضع اولی کلمه امر عرض میکنم که به معنای طلبه، مطلق طلب رو بهش میگن امر، طلبه، مطلق طلب رو بهش میگن امر. بعضی ها گفتن که نه، مضاف بر این طلب، خب الان کسی که از کسی استدعا میکنه، کسی که از کسی التماس هم میکنه، میگه تو رو خدا به من مثلا یه پولی بده، این بده خودش امر دیگه. بعضی ها فکر کردن در معنای امر علو و استعلا لحاظ شده، یعنی گفتن که امر طلب عالی از دانیه، نه مطلق طلب، در حالی که این حرف غلطیه. یعنی اگه بچه هم از پدرش آب بخواد، درست شد، بازم به همین صیغه امر میگه، میگه اشربنی، یعنی آب به من بده، اسقنی، به من آب بده. صیغه امر با صیغه امره، منتها پس معلوم میشه که اصلا بالاتر بودن آمر از لحاظ جایگاهی دخلی توی معنای ما و زعله ما صیغه امر آقا نداره. اینو پس باید متوجه باشه. منتها عقلای عالم چه امری رو اتیانش رو واجب میدونن و اینو امر واقعی میدونن. الان اگه بچه‌ای به پدرش بگه اسقنی، از صیغه امر استفاده کرده یا نه؟ درسته یا نه؟ آیا از کسی از شما برسه این بچه به پدرش امر کرد؟ میگه نه، آب خواست. درست شد؟ این امر صیغه امر دیگه، اسقنی. پس چرا اینو نمیگی امر کرد در حالی که از صیغه امر استفاده کرد؟ اما اگه یه پدری از بچهش آب بخواب بگی یا ولدی اسقنی، اینجا میگی بله پدر امر کرد، دستور داد، امر کرده سن. پس معلومه اون استفاده از اون صيغه امر در وجوب اطاعت یا در عدم وجوب اطاعت تاثیرگذار نیست، بلکه شما با قرائن دیگه ای میفهمی که این صيغه امر لازم الاتیانه و اون یکی اصلا امر نیست، التماسه، و اون یکی التماس نیست، استدعاه. چون ما سه تا مرحله داریم دیگه، یه استعلا داریم، یک استدعا داریم، یک التماس داریم. شما چه بخوای از که به کسی التماس هم کنی باید از صيغه امر استفاده کنی، مثل اغفر لی صيغه امر یا نه؟ بله؟ صيغه امره ولی التماسه، به خداوند متعال امر میکنی، التماس میکنی، پس چه صيغه امر استفاده میکنی؟ استدعا هم بکنی، مثل اینکه به رفیقت میگی که تشریف بیار منزل ما، بیا منزل ما، بیا تعال، خب این امره، درست شد؟ گرفتی؟ از بالا هم که دستور هم بدی باز امره. در هر سه مورد شما از صیغه امر استفاده میکنی. قطعا نمیتونی بگی اونجایی که بچه داره از پدرش التماس میکنه این صیغه امر در معنای موضع‌اله خودش نیست و مجازن داره به پدرش میگه اسقنی، نه، این واقعا داره به پدرش میگه اسقنی. این اسقنی یعنی چی؟ آب به من بده، من سیرابم کن. اگر پدر به بچه بگه اسقنی، استعمال لفظ اسقنی در این معنا حقیقی یا مجازی؟ حقیقیه، واقعا آب میخواد دیگه، طلب الماء کرده دیگه. بچه هم به پدرش بگه واقعا حقیقی دیگه، طلب الماء کرده، فرق نداره که. پس معلومه این که اون شخصی که عامر باشه، عالی باشه و استعلا داشته باشه یا نداشته باشه دخلی تو معنای امر نداره. با این حساب پس همه اوامری که از جانب خداوند متعال صادر میشه، همه اوامری که از جانب خداوند متعال صادر میشه به معنای وضعی لغویش مطلق طلبه، وجوب ازش فهمیده میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون این صیغه امره دیگه. هیچ وقت نمیتونی از خود این صیغه امر وجوب رو بفهمی، چون ثابت کردیم که صیغه امر به معنای وضعیش، معنای ماوضعلهش مطلق طلبه، اراده یه شیئی، اراده یه فعلی، اراده یک مطلبیه، درست شد؟ پس با این حساب تمام جاهایی که شارع با صیغه امر، با صیغه امر چیزی رو از مکلفین طلب کنه، اصل درش مطلق طلبه، نه طلب علی نحو الوجوب. پس اگر شما بگی اقیم الصلات، یعنی خداوند طلب اقامه صلات کرده، اما طلب الهی طلب وجوبی بوده یا طلب استحبابی بوده؟ این باید به قرینه ثابت بشه. چطور اونجا با قرینه فرزند بودن نسبت به پدر فهمیدی اون طلب، طلب التماسی بوده، ولی اونجا که پدر از فرزند بخواد با قرینه بزرگی پدر و علو پدر فهمیدی اونجا با قرینه اون طلب، طلب وجوبی بوده؟ اینجا هم در خطابات شرعی اگه ما باشیم و این خطاب، باید بگیم بله، خداوند متعالی طلب کرده، اما اینکه طلبش در حد وجوب یا استحبابه این ما نمیدونیم. سله فی اول کل شهرن، خب این سله صیغه امره، به معنای وضعی دلالت بر مطلق طلب داره، اما اینکه ما بخوایم بگیم این واجبه یا مستحبه، اما اینکه ما بخوایم بگیم این واجبه یا مستحبه، قرینه نیاز داریم. و اگر جای قرینه نباشه ما به ظهورش میگیریم مطلق طلب، نمیتونیم بگیم این واجبه، نمیتونیم بگیم این مستحبه، میگیم این طلب شده از جانب خداوند متعال. ولی اینکه بخوام تکلیف الزامی بر کسی بیاریم، نه، نمیتونیم تکلیف الزامی بیاریم. نهایتش اینه که او این کارو خواسته، ولی اینکه واجبا خواسته یا مستحبا، وجوب رو نمیتونیم بفهمیم. این از این نکته. ممکنه کسی اینجا بگه نه، این حرف اشتباهه. میگه چرا؟ میگه مقام مولویت، مقام الوهیت، چون این خطابات شرعی رو کی صادر میکنه؟ بله، خداوند متعال شارع داره صادر میکنه دیگه. جایگاهش خداوند متعال نسبت به مکلفین همیشه جایگاه بالاتریه. پس وقتی داره قانون جعل میکنه، اصل در قانون الزامه. عقل اینو میفهمه. چطور عقل اینو میفهمه؟ میگه عقل اینو میفهمه که وقتی خداوند متعال یک چیزی رو به گردن ما از ما طلب میکنه، چون مقامش مقام جعل قانونه و چون شخص عالی هست، اینا قرینه برای این میشه که این طلب همیشه طلب وجوبیه. اگر جایی ما بخوایم بگیم این طلب طلب استحبابیه، نیاز به قرینه داریم. مثال اگر پدری به فرزندش دستور بده نون بخور، گوشت بخور، بیا برو، اینا همه داله بر وجوبه به خاطر علو جایگاه پدر. اگر در موردی بخوام بگیم نه این همه چه، مثلا اینجا استاده، اینجا پدر بهش گفت که برو ورزش کن، این بروی ورزش کنه پدر به معنای وجوب نیست، میگه اونجا با قرینه فهمیدی. ولی اگر همونجا پدر میگفت که برو این کار رو انجام بده، اگر انجام نمیدادی برای عقل برای اون پدر عقاب رو قائل میشد، حق عقاب رو قائل میشد یا نمیشد؟ قائل میشد دیگه. کمان که الان تو قانون، اگه که قانون به کسی بگه این کار رو برو انجام بده، درست؟ این آقا نره انجام بده، این آقا نره انجام بده. خب اگه نره انجام بده، قانون میتونه بهش بگه که چرا انجام ندی؟ این آقا بگه که شما گفتی انجام بده، امر کردی، امر که مطلق طلبه، نگفتی الان نحو الالزام که. آیا قانون نمیگه که من چون در جایگاه جعل قانون هستم و صدور و حکم هستم، هر وقت بگم انجام باید انجام بشه، امر کنم، امرم وجوبیه؟ آیا قانون حق نداره اینو مؤاخذه کنه؟ عقلای عالم از این آدم قبول میکنن دستور قانونی تخلف کنه. قانون میگه از چراغ باید شما مثلا در جاده 120 تا بری، اینجا این منطقه خطرناکه باید 70 تا بری، کمتر نباید بری. این آقا بگه که خب من فکر کردم شما داری میگی مستحب به 70 تا بره، نه فکر نمی‌کردم که الزام 70 تا رفتن که. آیا عقلا اینو قبول میکنن؟ نه. چرا؟ چون میگن این خطابات از جانب قانونه، قانون هیچ وقت برای و مقام جعل مستحبات و مستحسنات نیست، قانون بکن و نکنه باید و نبایده، درست شد؟ از اون طرف با توجه به این حرف، وقتی خداوند متعال در مقام جعل قانونه، پس همیشه طلبهای الهی طلب علی نحول وجوبه، مگر اینکه شما به قرینه بخوای این رو خارج کنی. اگر کسی بگه که خب در روایات ما تعداد امرهایی که به معنای طلب استحبابیه بیشتر اصلا از طلب وجوبی، مستحبات ما بیشتر یا واجبات ما؟ قطعا مستحبات ما واجب بیشتره، خیلی بیشتر از واجباته. واجبات محدوده، مستحبات الا ماشاءالله مستحبات داره و همه اونا هم غالبشون با صیغه چی اومده؟ امر اومده. اگر کسی بخواد همچین چیزی رو بگه، بله درسته، وقتی خطاب در جایگاه قانونه، خوب دقت کن، وقتی در جایگاه قانونه ما قبول داریم که اگر خطابی از جانب شارعه با اون عنوان قان مولویتش و قانون گذاریش صادر بشه، معنای وجوبه، اینو به عنوان کبرای کلی میپذیریم. منتها در صغرای شما مناقشه میکنیم، میگیم چیه؟ میگه بله، اما مدل این قانون گذار که شارع باشه از هر 100 تا امری که داره 70 تاش طلب استحبابیه، یعنی اینقدر طلب استحبابی داره که ما اصلا به یه غلبه ای میرسیم که اصل برای اینه که شارع هر جا که از صیغه امر استفاده کرد استحبابه، واجب بودنش دلیل میخواد. اون قانونی که در مورد خطاب قانونی گفتی ما قبول داریم، اما تو این قانون گذار قضیه به عکسه، فرق میکنه. اگر همچین حرفی زده بشه شما چی میخوای جواب بدی؟ بفرمایید. اگر کسی به این حرف اول شما که بحث قانون بود همچین اشکالی بکنه و بگه مثلا در آیه قرآن زیاد اومده، در روایت ما زیاد اومده که اصلا مستحبات رو با چی بیان میکردن؟ صیغه امر وارد میکردن و به اضعاف از واجبات بیشتر از صیغه امر استفاده شده، پس ما باید یه اصلی درست کنیم که هر جا خداوند متعال از صیغه امر استفاده کرد اصل بر استحبابه، مگر اینکه خلافی ثابت بشه. ما در جواب این چی میگیم؟ میگیم این حرف شما اشتباهه. میگیم چرا؟ میگه حتی در مورد این قانون گذار و این شارع هم اگر شما بخوای صيغه های امر رو به معنای به خاطر غلبه وجودی، میگیم غلبه وجودی مانع از اینکه این کلمه استعمال در چی میشه نمیشه، خب بسیار موارد استحباب باشه. همون موردی که شما شک بکنی این استحباب یا وجوبه، اگر به معنای استحباب بگیر، و یه جایی که میدونی استحبابه که هیچی، یه جایی که میدونی واجبه که اونم هیچی، کجا باقی میمونه؟ بگو. اون موردی باقی میمونه که تو شک میکنی این واجبه یا مستحبه. همینجا اگه بخوای اینو ملحق به مستحبات کنی به خاطر کثرت غلبه وجودی صیغه امر در معنای استحباب، آیا شارع نمیتونه همینجا بهت بگه نه من گفتم؟ تو احتمال میدادی این الان نحو الوجوب و عدم جواز ترک داشته باشه یا نه؟ میگه احتمال میدادم. میگه احتمال عقلایی چرا مبنای احتیاط خود قرار ندادی که بخوای بگی؟ عقل میگه درسته، شاید استحباب باشه، شاید هم وجوب باشه. اگر استحباب باشه و من ترک کنم هیچی نمیشه، اما اگه وجوب باشه و من ترک کنم چی میشه؟ عقاب میشم. به خاطر همون قرینه عقلیه وجود داره که همه این مواردی هم که شک بکنی بازم باید ملحق به چی کنی؟ وجوب کنی و نمیتونی امر استحبابی بگیری. مثلا اگر ما میدونیم عقب صلات لدلوک شمس و میدونیم واجبه، عقب صلات مثلا فی آناء اللیل میدونیم نماز شب مستحب، اما یه موقع یه خطاب میبینیم صل فی اول کل شهرن یا صل ان رؤیت الهلال، و اینو نمیدونیم صلات مستحبی واجبه، فرض کن نمیدونیم. اگر اینجا بخوایم مستحب بگیریم یعنی جواز ترک، آیا در همین جا شارع فرد ابن عمد نمیتونه بگه که خب چرا احتیاط نکردی؟ آیا فردا نمیتونی بهت بگه چرا در همین خطاب احتیاط؟ تو که خودت میدونی هم امکان واجب بودنش و هم امکان مستحب بودنش وجود داشت، چرا جانب وجوب رو نگرفتی که ترک امر بفرما الهی رو نکرده باشی؟ فرضا باید بازم جانب وجوب رو ترجیح بده. اینم از این مسئله. یک مسئله دیگه باقی میمونه که باید بیان بشه و اون است که گاهی وقتا صیغه امر یک معانی داره که در غیر از معنای طلبه، مثل مثلا امی، ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، مثلا مسخره کردن، اینا همه از صیغه امر استفاده میشه. خب اگر در اینها استعمال بشه اینها اصلا معنی انشائی نداره، مگر اینکه در همین معانی استعمال بشه منتها در کنار، خوب دقت کنید، در کنار معنای، مثلا در کنار معنای انذاریش خب یا تهدیدیش امر رو هم بخواد. یعنی این در این حالی که تو این معنا هم به معنای ترجیح هست، امیدواری هست، طلب وجوبی هم شده باشه، آیا این همچین چیزی امکان داره یا نه؟ یعنی بخوایم بگیم که صیغه امر در آن واحد هم طلب علی نحو الوجوب رو بفهمونه، هم طلب علی طلب به معنی ترجی رو، طلب امیدواری. مثلا بگی انشالله که اینجوری میشه، این معنا رو بخوای ازش استخراج کنی. مثلا اون روایتی که داره کن فی الفتنه کابن اللبون، کن صیغه امره، در فتنه مثل بچه شتر باش، لا زهر لا یرکب، نه کمر داره که کس سوارش بشه ولا لبنون فیوه لب زاران، همه چیزیه، نه شیر داره که شیرشو کسی بدوشه. چون اگه بهش بگی که خب آقا شما میگم الان میخوام شیر کمرش سوار بشه، میگه من بچه‌ام که کمرم تا میشه نمیتونم، میگم خب اگه بخوام از شیر بدوشه، میگه من هنوز بچه‌ام که شیرم نمیتونه از من بدوشه. این کن فلفت نته
صیغه امره، طلبه، یعنی برو مثل بچه شطور باش، طلبه، میگه بله طلب وجوبیه، واجبه که مثل این باشی، یعنی نتونن تو فتنه ازت سوء استفاده کنن، درست شد؟ نه از سکوتت بتونن استفاده کنن و نه از حرف و فعلت بتونن استفاده بکنن. این در این حالی که داره معنای طلب وجوبی رو به ما میفهمونه، معنای هشدارم بگو درش هست. خب بعضی اشکال کردن چطوری ممکنه که یک، ما قبلا اشکال کرده بودیم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا امکان نداره، درست شد؟ چطوری ممکنه که این هم معنای وجوب رو بسه هم معنای رو عرض بکنیم؟ نه، این اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا بگو آقا نیست، بلکه استعمال لفظ در یک معناه و اون استعمال لفظ در معنای طلبه، درست شد؟ اما این که ازش تهدید فهمیده میشه، حقارت فهمیده میشه، تسخیر، مسخره کردن فهمیده میشه، ترجی و تمنی فهمیده میشه، اینها معانی مازاد از اون معنای ما بزلهشه. مثل چی؟ مثل استفهام، استفهام انکاری، استفهام انکاری واقعا استفهامه ولی در معنی نفی اون مستفهام علیهشه، اون چیزی که میخواد بفهمه. این رو دقت بفهمید. و مطلب بعدی که صحبت شده این از صیغه امر. پس ما با این حساب به این نتیجه رسیدیم که صیغه امر دال به معنی وضعیش وضع شده برای مطلق طلب. طلب، حالا طلب وجوبی یا استحبابی یا نه اصلا وجوب و استحباب، طلب شیء اراده بس که کلی ازت بخواد، مثلا استحباب هم نباشه، درست؟ پس این برای معنا بس شده، درست؟ پس ما وجوب رو از کجا میفهمیم؟ میگیم وجوب اگر بخواهد فهمیده بشود یا باید قرینه لفظیه و حالیه و مقامیه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون شخصی که داره صیغه امر رو استفاده میکنه قانونگذاره، مولاست، عقل حکم میکنه طلبهای مولا رو به خاطر دفعن لعقاب محتمل، بگو باید به معنای چی بگیری آقا؟ وجوب بگیری. دوباره میگم عقل حکم میکنه که طلبهای مولا رو دفعن عذاب محتمل باید به معنی چی بگیری؟ وجوب بگیری. اما یه موقع هم در کلام خود مولاست، تو سوال میکنی یا ابن رسول الله من اینجا چی کار کنم؟ ازت میگه برو اون کارو بکن. اینجا معنی استحبابی نیست، چون تو سوالت به معنی اینکه چه کاری بهتر از انجام بدم نیست، تو دارید کسب تکلیف میکنی اون داره به در من. اینجا میشه قرینه های لفظیه و سیاقیه و مقامیه و حالیه که از اونها میفهمی که صیغه ام داله بر چی است؟ وجوبه. خب حالا که داله بر وجوب شد، آیا اگر ما وجوب رو نفهمیدیم استحباب میفهمیم؟ آیا استحباب میفهمیم؟ اینجا گفتم که چون مولا خداوند متعال طلبی که از ما میکنه، اگر طلب یه امر مباح باشه خلاف حکمتشه. مثلا خداوند متعال طلب کنه که سرتون رو اختی خارید بخارونی، لغوه، مخالف با حکمت مولاست که طلبهاش طلب به یک امر به معنای مطلق بعث باشه و در یک امر مباح. مثلا خداوند از اون بخواد که بخوابید، اگه هیچ حکمتی بعدش نگه، خب ما میگیم یعنی چی؟ خدا که در مقام جعله شارعه مولاست، میاد کاری که من طبق غریزم باید انجام بدم میاد اونو به من امر کنه. پس با این حساب قرینه عقلیه وجود داره که خطابات شارع به معنی، یعنی سیاق عام به معنای وجوبه یا حالا قرینه عقلیه یا مقامیه یا حالیه. اگر تمام قرائن چی بود آقا؟ منتفی بود و یا قرینه‌ای به عکسش بود، قرینه بود بر استحباب، مثلا گفت که اگر بر امت من سخت نبود من امر به مسواک میکردم، این قرینه بر امت من سخت نبود امر به مسواک کردم، یعنی که الانم که امرایی که در مورد مسواک امر به معنی وجوبی، بگو نیست. چون خدا قرآن نمیگه اگه سخت نبود دیگه. یا موارد دیگه هست که شخص گفته یا رسول الله مثلا من نماز شب نمیخونم، حضرت بهش گفته که خب قبل از اینکه بخوابی بخون. درست شد؟ گفته مثلا اونم نمیخونم، حضرت دوباره چیز دیگه گفته. یا گفته من نخوندم، حضرت گفته اشکال نداره نخوند دیگه. وقتی که نخوند اجازه داد نخونی، قرینه میشود برای اینکه اون دستوراتی که سلف اللیل وجوب نبوده، ولی استحباب رو قطعا باید ثابت کنه. اما سیاق عمدی که در خطابات شارع استفاده میشه قطعا یا باید داله بر وجوب باشه یا داله بر، البته اگه در مقام قانونگذاری باشه، داله بر استحباب باشه. اصل برای اینکه عقل میفهمه اینه داله بر وجوبه. اگه قرینه ای وجود داشته باشه که این دلالت بر وجوبش منتفی کنه، دلالت بر چی میشه؟ استحباب میشه. بعد اباحه و مطلق طلب و بس اصلا نمیتونه باشه. چرا؟ چون شأن قانونگذار جعل قوانینی که واجبه یا بهتر از انجام شود. اموری که تو به صورت عادی خودت انجام میدی یا امر مباحیه و اصلا شارع نه وجوب بخواد نه استحباب بده، عقل حکم میکنه این خلاف حکمت الهیه و خداوند دیگه همچین چیزی رو دستور میده. اگر به این معنا بخواد عمل کنه این خلاف حکمتشه. اینم از مسئله. مسئله بعدی ما ماده امر است و جمل خبریه. جلسات بعدی انشاءالله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.